سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع دشوارترین مصداق ایمان به غیب سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آنچه که متعلق به ایمان هست، یعنی ایمان به اون تعلق پیدا میکنه، متعلق ایمان قرار میگیره، خداست، معاد، نور نبوت و ولایت هست که در اولیاء خداست. اگر کسی خدا رو باور کرد، ایمان به خدا پیدا کرد، این یک شعبه از شعب ایمانه. اگر کسی باور کرد معاد رو ندیده، این یکی از شعب ایمانه. اگر کسی باور کرد او رسول خداست، این یکی از شعب ایمانه. اگر کسی باور کرد او ولی خداست، امام است، این یکی از شعب ایمانه. الذين يؤمنون بالغيب میتونه شامل همه اینها بشه، چون پیامبر بودن به ظاهر فرد که نیست، امام بودن به ظاهر فرد که نیست، معاد رو که آدم به وضوح که نمیبینه، اصلاً چیزی از معاد نمیبینیم، اینها همه پشت پرده غیبن، یا غیب مطلق یا غیب نسبی. سوال من این است که سخت‌ترین امری که به آن می شود ایمان آورد چیست؟ به چه چیزهایی راحت می شه ایمان آورد؟ به چه چیزهایی خیلی سخت می شه ایمان آورد؟ مثلا ایمان آوردن به خدا خیلی آسانه. یکی از آسان‌ترین ایمان ها ایمان به خداست. خداوند متعال خودشون در قرآن کریم می فرماین هر کسی در بحران قرار بگیره، یه دفعی ته دلش خدا رو صدا می زنه، میگه یکی هست کمکم کنه، یکی هست دستمو بگیره. حتی اونهایی که کافرن، در دریا که قرار میگیرن طوفان زده که میشه دریا و کشتی و میخواد غرق بشه دیگه، دستش به جایی بند نیست، یه خدایی رو صدا میزنه، دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو صدا میزنه در حال اخلاص. و در تعلیمات دینی هم دیدید ثابت کردن این که خدا وجود داره کاری نداره. مگه میشه این عالم با این همه نظم و ترتیب خودش یه دفعه به وجود اومده باشه؟ خیلی خنده‌داره کسی بگه خالقی نیست. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید اگر از این مشرکین بپرسید خالقتون کیه، لیقولن الله، حتما میگن خدا. ببینید بر اساس گزارش قرآن کریم و فرموده پروردگار عالم، راحت ترین ایمان، ایمان به خداست. که حالا متاسفانه ما وقت زیادی هم میگذاریم تو مدرسه ها هی به بچه ها ایمان به خدا رو، ایمان به اصل وجود پروردگار عالم رو ثابت کنیم و جا بندازیم، که بیهوده وقت میگذاریم. بچه ها هم کلافن دیگه، تو دبیرستان تا میخواد بحث اثبات وجود خدا بشه، بچه ها میگن بابا ما اینا رو بلدیم دیگه، میدونیم خدا هست دیگه، ولمون کن تو رو خدا. دوباره تو دانشگاه میریم اثبات وجود خدا میکنیم. به خاطر 4 تا نقبزنی که تو عالم پیدا شدن یه اشکالات مسخره‌ای مطرح کردن که اصلا خدا نیست. آدم به همه حرفای بد که نباید اعتنا بکنه، که ولشون کن اونا رو. خدا تو قرآن میفرماد دل انسان گواهی میده خدا هست، فطرت انسان گواهی میده خدا هست. این زیاد سخت نیست. شاید از این سخت‌تر ایمان به معاد باشه، اونم آسونه، اونم زیاد سخت نیست. خیلی از کسانی که با انبیاء مخالفت میکردن به معاد معتقد بودن، مثل آنچه که در سوره جمعه آمده. یهودی ها میگن ما بله دوست خداییم، خدا ما رو تحویل میگیره. خدا میفرماید خب اگه شما رو خدا تحویل میگیره، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، از خدا تقاضای مرگ بکنید بیاد تو معاد من حسابی تحویلتون بگیرم. ولی شما این کار نمی کنید. چرا؟ چون میدونید در واقع دارید دروغ میگید. پس اینا به معاد معتقدن، به این پیامبر معتقد نیستن. من در مجموع میخوام زیاد طولانی نشه کلام، عرض بکنم که ایمان به معاد زیاد سخت نیست. یکمی شاید سخت‌تر باشه از اصل وجود خدا. یه بار در قرآن کریم در مورد بعضی از جزئیات معاد سخت آدم‌ها ایمان بیارن، خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید پیامبر من قسم بخور، بگو به خدا قسم، ای و ربی. اونم چیه؟ اونم اینه که معاد و منکر نمیشن، میگن آیا واقعا بعضی ها الالعبد در جهنم قرار میگیرن؟ حالا شما تصور بکنید، من یک کمی ذهن شما رو اذیت بکنم. آقا مثلا صدام ملعون زده 200,000 گل رو پرپر کرده، بهترین انسان ها رو. خب 200,000 میلیارد سال عذاب بشه خوبه؟ آقا 400,000 میلیارد سال خوبه؟ آقا میلیارد میلیارد بس دیگه. واقعا آدم کم میاره. پس اصل ایمان به معاد زیاد دشوار نیست. اون چیزی که کمی دشوار ممکنه به نظر برسه بعضی از جزئیاتی که در قرآن کریم باز آمده، که یکی از این جزئیات خلود در جهنمه. اینو آدم ها سخت باور میکنن. یا مثلا در قرآن کریم یکی از جزئیاتی که آدم ها ممکنه یکمی سخت قبول کنن اینه که در حساب و کتاب تمام جزئیات سوال میشه. این یکمی باورش سخته. در قرآن کریم میفرماد اونجا وقتی که میاد نگاه میکنه میگه بابا اینجا که همه رو نوشتید که. اینا جزء دشواری های ایمان به معاده. ولی رفقا اینم پذیرشش زیاد سخت نیست، یکم این توجه کنیم حل میشه. از این سخت‌تر ایمان به ولی خداست، که آقا ایشون واقعا امامن، ایشون واقعا پیغمبرن. اینم زیاد سخت نیست، سخت‌تر از اون دوتای قبل هست. بعضی اون دوتا رو مبدأ و معاد رو راحت بهش ایمان میارن، ولی به اینکه این آقا پیامبره، این آقا امامه، ایمان نمیارن. خب گزارش های اینجور افراد هم در قرآن آمده. مثلا میگن که آخه یه آدم رو چجوری خدا برتری داده بر بقیه؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خداوند متعال میفرماد بعضیا که نمیپذیرن آقا ایشون برتری داره، سر حسادته. یا مثلا سر تکبرشونه، میگن ولا ان اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. اگه یه آدمی مثل خودتو بخوای اطاعت بکنی یا این نمیشه دیگه، ما نمیتونیم، این ضرره. حالا خدا ملک میفرستاد چطور میشد؟ اینا معمولا ناراحتی روحی دارن و الا ایمان به امامت، ایمان به اینکه او امام است، ایمان به اینکه او پیامبر است، از رو قصه ها هم کار ساده ایه، زیاد سخت نیست. به ابو جهل گفتن که یتیم عبدالله ادعای پیغمبری کرده، گفت واقعا؟ گفت آره. تو قبول میکنی؟ ابو جهل در مکه، همون آغاز بعثت نبوی، گفت ایشون اگه میگه من پیغمبرم، خب ایشون که دروغ نمیگه، اصلا دروغگو نیستشون، خب حتما پیغمبره. گفتم پس تو قبول میکنی؟ گفت نه، من زورم میاد بپذیرم. همه امتیازات بره برای این قوم، پس ما چی؟ مشکل در واقع قومی پیدا کرده بود. آقا ابو جهل گفتن بهش ایشون میگه پیغمبر هستم من، گفت ایشون که دروغ نمیگه که، حتما بهش وحی میاد دیگه میگه، ولی من نمیتونم ایمان بیارم. پس ایمان آوردن به این که این امام است، این پیامبر هستم، زیاد سخت نیست. شما همتون مؤمنید به این سه وجهی که عرض کردم، مبدأ و معاد و اولیاء خدا. توجه و حوصله شما تشکر میکنم که مقدمه کلام رو هم خیلی با دقت پشت سر گذاشتید و تحمل کرد، دقت کردید، خیلی مهمه، خیلی مردمان خوبی هستید شما. ایمان به چی پس سخته؟ آخرشو بگم، خب امور غیبی بالاخره متعددن، در همین چند موضوع خلاصه نمیشن. مثلا ایمان به وجود ملائکه، این هم سخت نیست. آیا موجوداتی هستن در عالم؟ بله باشن، بله خب چرا آدم نپذیره؟ ایمان به وجود مثلا موجودی به نام جن، ها بالا بله باشن، هستن، خدا فرمود دیگه، خدا فرمود حتما هستن دیگه. عزیز من فدات بشم، ایمان به یک موضوع دیگه است که خیلی سخته. باز به گزارش قرآن کریم، گاهی پیامبران الهی هم کم میارن. آه او پیامبره، یه جوری حرف میزنه که ببین رسول خدا، ببین نه پیامبر ختمی مرتبت، نه رسول ما که از جانب خدا مبعوث شده است، ختم المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بلکه در انبیاء گذشته بودن کسانی که تو قرآن، اونا هم پیغمبرن، اونا هم محترمن، اونا اصلا داره مستقیم مورد خطاب قرار میگیره، یا میشنوه یا در خواب میبینه، بالاخره خودش که متوجهه که پیغمبره، که اونا کم میارن بعضن. اون ایمان به چیه؟ شما گاهی از اوقات تو این جلسات فامیلی میشینید دوره هم، میتونید دیگه به عنوان یه معمای مذهبی مطرح کنید، ببینید کی جواب میده. بعد حالا ممکنه خیلی ها توجه نداشته باشن، بعد شما میدونی اینو بگو، اینو بذار رو. منم یه طلبه ای اومدم، بر اساس مطالعه قرآن یه گزارشی دارم عرض میکنم، میتونید بپرسید آقا این طلبه این گزارش رو داد چجوری بود، درست بود یا نه. چون آدم باید کل قرآن رو بخونه تا اینو در بیاره از توش که آقا ایمان به چه موضوعی هست که سخته. درد سرتون ندم. ایمان به نصرت الهی، خدا کمک میکنه، خدا رها نمیکنه، شده دقیقه 90 دستتو میگیره، میتونه عالم رو زیر و رو بکنه علی رغم همه دشمنی ها، علی رغم همه قدرت دشمن، علی رغم همه ضعفی که تو داری، علی رغم همه شرایط بدی که هست، علی رغم همه شرایط به ظاهر خوبی که دشمن داره، خدا ورق رو به نفع تو برمیگردونه. این سخته، این قسمت ایمانه. این هم ایمان بیاری تمومه دیگه. مسئولین ما اگر این ایمان به نصرت الهی رو کامل داشتن، هی نمی رفتن پیش رهبری، پیش مردم بگن بابا ما باید
مذاکره رو بپذیریم، در مقابل آمریکا کوتاه بیایم، یه کمی کوتاه هم اومدیم ضربش هم خوردیم. مولا عدم ایمان به نصرت خداست. من مسئولین رو ازشون انتقاد نمی کنم، حق میدم سخته، اینقدر ایمان همینجوری نقل و نبات نیست به هر کسی بدن. اینقدر ایمان به این سادگی گیر نمیاد. وزیر محترم امور خارجه ما دیگه همین تو همین مثلا 6 سال پیش 5 سال پیش میگفت آمریکا اراده بکنه چند دقیقه‌ای همه تأسیسات نمیدونم چی چیه ما رو از کار میندازه. الان دیگه اینو نمیگه ها، الان دوست ندارم کسی اینو بگه، چون الان نصرت الهی تجلی پیدا کرد در قدرت بچه‌ها و زدیمش و هیچ غلطی نتونست بکنه. احساس ضعف از کجا ناشی میشه؟ از اونجایی که آدم نصرت الهی رو زیاد ایمان حد نداشته باشه. حدود درد سرتون ندم، 7-8 سالی هست، حدود شاید 8 سال بیشتر، 10 سالی هست تو سخنرانی‌های مقام معظم رهبری ببینید شروع کردن آقا هی می‌فرمان آقا به نصرت خدا هم ایمان داشته باشید، خدا کمک می‌کنه. یه خاطره ای رو سالها قبل من شنیدم، همون زمانی که شنیدم یه کمی جا خوردم، حالا برای شما بگم. اون زمانی که رژیم صهیونیستی تا بیروت یعنی جنوب لبنان و نصف کشور لبنان رو ارتش نظامی پیاده کرده بود، زندان داشت، شکنجه میکرد، حزب الله مگه میتونست تکون بخوره؟ اینقدر سری، اینقدر زیرزمینی که حد نداره. اصلا ارتش داشته باشه حزب الله و رژه بره و اینا که اصلا نه. من به شما میگم تا بیروت این قسمت شیعه نشین همش دست اسرائیل بود. اینا مسئولینشون یه بار با همین آقای سید حسن نصرالله اومدن خدمت حضرت آقا، حدود 12 نفر بودن. حضرت آقا ازشون پرسیدن شما فکر میکنید چی بشه اوضاع؟ آیا اسرائیل دست از شما بر میداره؟ شکست میخوره با این مقاومت زیرپوستی؟ ولی بالاخره بچه ها مقاومت میکردن، مبارزه میکردن، ضربه اگه میتونستن میزدن. از اون 12 نفر حدود 10 نفر هیچ پیشبینی مثبتی نداشتن. یکی دو نفر گفتن نه ما پیروز میشیم. ازشون پرسیدن اول. من همون زمان این داستان رو شنیدم. میشه سال نمیدونم چند بگم 80 و مثلا چند بود یادم نیست. بعد حضرت آقا بهشون فرمودن تا یک سال و چند ماه دیگه که حالا ماهش هم اون زمان شنیده بودم اسرائیل عقب نشینی میکنه، به سطوح میاد از مقاومت شما، شما برید خودتون رو آماده بکنید، تا عقب نشینی کرد میخواد جنگ داخلی را بندازه، مراقبت بکنید، مدیریت کنید جنگ داخلی را نیفته. این یه خبر محرمانه است من دارم به شما میدم. ولی چرا من این خبر رو میگم؟ چون زمانش گذشته؟ نه، چون آقای سید حسن نصرالله این خبر رو در مصاحبه پشت تریبون با همه دنیا مطرح کرد. گفت این که اسرائیل عقب نشینی کرد، ما آماده بودیم برای مدیریت منطقه، به این دلیل بود که مقام معظم رهبری به ما خبر داده بود و ما آماده بودیم. الان اعتقادی که اون بچه ها به حضرت آقا دارن فوق این اعتقاد است که ما داریم. اونا یک کلمه از حضرت آقا میشنون مثلا آمریکا شکست میخوره، اینا میگن تمومه دیگه، قطعا شکست میخوره، تمام شد. یعنی یک ایمان عجیب غریب دارن. چون بارها این اتفاق، من وقتی شنیدم این کلام رو از اون آقا پرسیدم که تو جلسه بود، گفتم یعنی با ماهش آقا اعلام کردن؟ آقا این که یه نزدیک به پیشگویی میشه، نه پیشبینی. گفت دیگه اینجوری شد دیگه، سر موقعی که حضرت آقا اعلام کرده بودن اونو عقب نشینی کردن. من شنیدم یکی از سرداران سپاه اسلام، نام نمیبرم، به شهادت رسیده، ایشون میگفت خیلی خوشبینانه میخواستیم ما بگیم که یمن قیام میکنه، چون استعداد این قیامی که الان کرده رو داشت از اول. کی قیام میکنه؟ 20 سال دیگه است، نه الان، زمانی که یمن قیام کرد. من از یکی از سرداران دیگر شهید، از شهدای دفاع حرم، حالا مشهور شده مدافع حرم دیگه، یعنی این جریان تروریستی که تو منطقه درست کردن، پرسیدم سوریه چه خواهد شد؟ گفت سوریه که از دست رفت، ما فقط میخواییم مناطقی رو برای یک گروهی حفظ کنیم و الا تجزیهش قطعیه. او به شهادت رسید اما سوریه پیروز شد. ببینید سخت باور نصرت خدا، و این عیب زیاد سخت بزرگی هم نیست، خیلی همه گرفتاریم. آقا دشمن ازش نترس، برو تو دلش، اعر الله جمجمتک، ارم بسرک اقصى القوم، چشم تو بنداز اون عقب لشکر، بگو من بخوام به اونجا برسم. حضرت امام اینجوری بود، میفرمود که این اسلام با همین انقلاب اسلامی در واقع میفرمودن یک به یک قله ها رو فتح خواهد کرد، کاخ سیاه رو به من. الان شما این حرفای حضرت امام رو بزنی توی فضای اینترنتی مسخرت میکنن. همین الان حضرت امام در زمان جنگ، واقعا من بچه بودم توی دوران دفاع مقدس اینو میشنیدم، میگفتم بابا امام داره چی میگه، مثلا نمیفهمم امام داره چی میگه، کشت و کشتار اینجا تو مرز. امام میفرمود بعد از جنگ ملت ایران و عراق بر محور اهل بیت و عتبات با هم متحد میشن، و وقتی این دوتا با هم متحد شدن دیگه ما به هیچ کشوری در جهان احتیاج نداریم. عجب امام، بلند شو ببین اربعین چه خبر شد. میلیون ها نفر از ایران، میلیون ها نفر از عراق چجوری عاشقانه با هم متحد شدن، نه مؤدبانه، عاشقانه با هم متحد شدن بر محور عتبات، بر محور کربلای حسین. این سخن امام چقدر قشنگ محقق شد. رفقا یک کمی به خودتون روحیه بدید، برید حرفایی که حضرت امام زده و محقق شده، حرفایی که مقام معظم رهبری زده و محقق شده، اینا رو مرور کنید. الان من یک گزاره ای رو به شما بگم. اول انقلاب یعنی سال 57، هیچ کس قدرت مقاومت جمهوری اسلامی و مردم انقلابی رو برای 10 سال آینده نداشت. من یادمه انقلاب که شد همه آماده قحطی بودن. قحطی، آقا دیگه نان نیست، تموم شد. گندم که ما از بیرون داریم وارد میکنیم و آمریکا که دستشو از سر این کشور ورداره، چند ده هزار مستشار آمریکایی کشور رو اداره میکردن، پل کی میسازه؟ آقا این حرفا چیه؟ همه کاره اونا بودن، آمریکایی‌ها و دیگران. خب اینا بدن که ما بیچاره میشیم. خدا شده 10 سال بعد از انقلاب گذشت، دفاع مقدس هم ما پشت سر گذاشته بودیم، حضرت امام هم از دنیا رفتن و بعد کشور تکون نخورد. آقا همه ی رادیوهای بیگانه میگفتن امام اینها از دنیا بره، ایشون عامل اتحاد و قدرت ایرانه، جنگ داخلی میشه، آب از آب تکون نخورد. هیچ کس اول انقلاب 10 سال بعد رو پیشبینی نمیکرد. بخوام براتون توضیح بدم دیگه خاطرات دوران نوجوانی ما میشه. خب از اون 10 سال تا 20 سال بگذره، من 10 سال جلو نیام، هیچ کس باور نمیکرد ما تو تحریم ها دوام بیاریم، ما بتونیم بر منطقه مؤثر واقع بشیم، ما بتونیم کشورهای منطقه رو تعیین کننده ترین عامل باشیم. 30 سال از انقلاب گذشته بود، 40مین سال انقلاب رو احدی غیر از شخص مقام معظم رهبری پیش بینی نمی کرد. کی پیش بینی می کرد؟ شمای جوانایی که بودید 10 سال پیش رو رها کنید، 5 سال پیش فکر می کردید که آمریکا جرأت نکنه کشتیاشو توی خلیج فارس بدون اجازه ما عبور بده، ما جرأت می کنیم از کنار آمریکا بدون اجازه او رد بشیم. بهت میگفت این، بهت کسی اینو میگفت باور میکردی؟ شما حزب اللهی، شما انقلابی، شما قبول میکردی 5 سال پیش ما پهباد آمریکایی رو بزنیم هیچ غلطی نتونه بکنه؟ شهادت برای بچه‌های ما طبیعیه، برای سرداران ما طبیعیه، دزدکی بیان بزنن برن، هر لحظه ممکنه هر کدوم از این خوبان ما دزدکی ترور بشه. آمریکایی‌ها بدبختا شهید سلیمانی رو ترور کردم، ترور که کاری نداره، و حماقت کردن و هرچه خرج شده بود برای تفرقه بین ملت ایران و عراق و هرچه خرج شده بود برای اینکه بگن ما داعشی ها رو از بین بردیم، سردار از بین برنده داعشی ها رو زد، همه دنیا بیشتر فهمیدن اینا چقدر پستن و الی آخر. ولی کسی باور میکرد؟ شما خودتون که اینجا نشستید باور میکردید ما پایگاه آمریکایی‌ها رو، یکی از پایگاه‌های اصلیشون رو بزنیم، اصلی ترین تجهیزاتشون رو هم منهدم بکنیم، یه دونه گلوله جرأت نکنه به ما بزنه، خفه خون بگیره؟ شما باور میکردید؟ حالا میدونید میخوام چی به شما بگم؟ 10 سال بعد چه خبره که الان ما به هم دیگه بگیم کیشکی باور نمیکنه؟ فداتون بشم. همونطور که هیچ یک از ما 10 سال قبل قدرت امروز که نتیجه نصرت الهیه رو باور نمی کردیم، پیش بینی نمی کردیم، امسال هم امروز هم قدرت 10 سال آینده رو احدی نمی تونه پیش بینی کنه. منتها خدا چجوری نصرت خودش رو می رسونه و قدرت می ده؟ از این کارهای خدا خیلی خوشم میاد. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو میبره وسط آتش، میگه نسوزونش. آقا تمام پسر بچه ها و مادرهای باردار رو به قتل رسوندن، حضرت موسی به دنیا نیاد. حضرت موسی تو چه شرایطی که نمیتونم بگم، حالا قصهش مفصل، اونایی که میتونن برن تو کتابا بخونن. آقا حضرت موسی به دنیا اومد، مادر حضرت موسی گفت خب این نوزاد الان میکشنش، الهام کرد خود بچه تو بنداز تو دریا. آخه من بچه‌مو، من میگم حفظش بکن بلزم دریا، خب دریا میبردش، تو کاری نداشته باش. منم عاطفه دارم، مادرم، بچه‌مو میخوام بغل کنم، اونا که رحم نداره، تو رو میفرستم اونجا شیر بدی. منو آخه چه جوری میفرستی شیر بدم؟ خدا من حالا الان جوونا اگه بهشون بگم اینا تو قرآن نوشته، فکر نکنید اینا قصه است، افسانه است، همینجوری مردم ساختن. تو قرآن با جزئیات خدا نصرتشو اینجوری میرسونه. آقا 12 تا برادر تصمیم گرفتن که 10 تا یا 12 تا، چند تا بودن برادرای حضرت یوسف، حضرت یوسف رو به قتل برسونن. خدا حالا شما اینجوری، من میکنمش سلطان. آخه چجوری ما انداختیمش تو چاه؟ حالا ببینیم دیگه من چی کار میکنم. خدا یه بازی هایی در بیاره. ما تو جمهوری اسلامی 1 ریال بودجه نگذاشتیم برای اینکه یک ارتش منطقه‌ای فراملی درست بکنیم. 1 ریال بودجه نگذاشتیم. قوی ترین ارتش جانبرکف فراملی چند ملیتی در جهان رو الان ما داریم. این چجوری درست شد؟ عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. والا به خدا ما نمیخواستیم. بابا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خیلی دنبال این نبود که اینقدر قدرت پیدا بکنه. خب شد دیگه، من نمیدونم دیگه چیکار باید بکنیم دیگه، خودش شد دیگه. اون احمقها اومدن
گفتن بله امروز حرم حضرت زینب، بعد میریم سراغ حرم ابا عبدالله الحسین. آقا یه ارتش شکل گرفت. اینا چون اینا خاطرات الان شماست جوونا، جلو چشم شما این اتفاق افتاده. چرا باور نمی کنیم نصرت الهی رو؟ واقعا اگه کسی نصرت الهی رو باور نکنه، خدا میدونید دیگه بهش ضربه میزنه. بنده شک ندارم بر اساس سنت های الهی این مشکلات اقتصادی مال عدم باور نصرت خداست، مال عدم باور قدرت خداست. وقتی هم که مردم رو میتونن تحت تأثیر دروغ های خودشون قرار بدن، خب ولی امر مسلمین هم میدان میده، میگه خب بذارین تجربه صورت بگیره. حضرت آقا فرمودن اینا یه تجربه شد. از روز اول خودشون میفرمودن آقا اینا نمیشه اطمینان کرد، اینا در مذاکره جز به دنبال شکست دادن ما نیستن، بر هیچ عهدی. همه رو حضرت آقا میفرمودن. کاش مسئولین ما اندازه حضرت آقا شعور سیاسی و دیپلماسی داشتن، نه به مردم دروغ میگفتن نه خودشون اینقدر فریب میخوردن، ما هم اینقدر عقب نمیافتادیم. یعنی یه دفعه کل مملکت، کل مردم یک بیستم بشه ثروتشون، مثلا نمیدونم چقدر شده الان، تورم به کجا رسیده الان. اینا مال ایمان به نصرت خداست. خیلی سخته ایمان به نصرت خدا. طرف نمازم میخونه، گریه هم میکنه، همه چی، ولی ایمان به نصرت خدا. خدای تو واقعا میتونی کمک کنی؟ بابا به خدا، خدا میتونه کمک کنه. به خدا قسم امروز بیش از هر روزی در تاریخ خدا مجازات خواهد کرد کسانی رو که ایمان به نصرت خدا نیارن. برای چی؟ میفرماد این همه معجزه برات آوردم، چشم تو باز کن، نگاه کن. منتها خدا یه روشایی داره دیگه، میگه من یه کمی فداکاری دیگه از تو میخوام دیگه. ان تنصر الله ينصركم و ثبت اقدامكم. ولی تو یه کمی فداکاری کن، بعد ببین من چیکار میکنم. خب اینا رو من همه رو گفتم، بهره این زمانی خودمون رو بردیم. دوستان من، عالی ترین فضیلت معنوی توکل است. حتی در برخی روایات آمده است توکل بالاتر از رضای به رضای الهی دادن است، چون در بسیاری از مزامین متن‌های دینی ما عالی ترین مقام گفته شده راضی بودن به رضای خداست. خیلی سخته آدم راضی به رضای خدا باشه. میفرمان از این بالاتر اینه که تو بتونی توکل کنی به خدا. راضی بودن به رضای الهی یعنی خدا هر چی تو برای من مقدر کردی من راضیم، گله نمی کنم. از این بالاتر این استش که تو ایمان داشته باشی به قدرت و نصرت الهی برای خودت و به پشتیبانی او مطمئن باشی. تو سختی افتادی متا نصر الله نگویی. این که من در میان کلماتم عرض کردم خدمت شما که گاهی پیامبران الهی کم میارن، این عبارتشه در قرآن کریم که میفرماید بعضی وقتا شده پیامبران من همراه با یارانشون یه دفعه کم آوردن، گفتن متا نصر الله، پس کو این نصر الهی، کو کمک خدا. آه نگو متا نصر الله، میرسه دیگه، سر وقتش میرسه، تحمل کن. میگه آخه دیگه اصلا دارم کم میارم. آخه خدا به روش خودش کار میکنه. چجوری کمک میکنه؟ یه نمونه میخوام بگم. این بحث رو از نظر معنوی دوستان من، هر چه به خدا اتکا بیشتر بکنید، به نصرت الهی بیشتر اعتماد بکنید، بیشتر از خدا بهره میگیرید. از بنده کوچک به شما بزرگواران این یک پیشنهاد، نمیگم نصیحت، نصیحت به معنی دلسوزی، چرا دلسوز هستم ولی نصیحت نیست. بزرگترها معمولاً به نصیحت به زبان فارسی یه عبارتی که مال بزرگتر هاست، من بزرگتر که نیستم شما رو نصیحت کنم. نصیحت به زبان عربی یعنی دلسوزی. آره من دلسوزانه به شما پیشنهاد میدم خیلی به خدا اعتماد کنید. این که میگن اعتماد به نفس
بیشترش رو اعتماد به خدا بگذار. اعتماد به نفس ما نداریم، تعبیر دقیقی نیست. خدا من به تو اطمینان دارم. شروع کن اعتماد خودتو به خدا بالا ببر. دیدی داری یه چیز داری، خیلی چیزا رو از دست میدی، دیدی داری خیلی چیزایی که میخوای به دست نمیاری، بگو خدایا تو میتونی، تو میرسونی، تو کمکم میکنی. بعد ته دلت هم تکون نخوره ها، بهرهشو ببرید. در عرصه سیاسی مردم، کسانی که به نصرت الهی ایمان ندارن رو بریزید دور. اینا سم مهلکن برای جامعه، جامعه رو فقیر میکنن، جامعه رو مبتلا به هزاران بلا میکنن. در عرصه فردی میفرماید من نزد حسن ظن بنده خودم قرار دارم. حسن ظن به خدا رو افزایش بدید. در قرآن کریم میفرماید منافقین خیلی بدن، برای اینکه سوء ظن به خدا دارن. حضرت داوود نبی علی نبی و آله و علیه السلام از خدا یه بار پرسید خدایا خیلی ظاهراً خوش سخن بوده، عزیز بوده پیش خدا، کلمات زیادی بین حضرت داوود و خداوند متعال به عنوان احادیث قدسی نقل شده توسط ائمه هدی علیهم السلام برای ما. خدایا هم درجه من در بهشت کیه؟ جون پیغمبره، ولی پیغمبر فهمیده و متواضعیه. چرا؟ چون ممکنه یا فرد عادی وظیفه‌شو 20 نمره 20 بگیره، خب این میره با پیغمبر زمان خودش همنشین میشه تو بهشت که اونم نمره 20 گرفته. پرسید فرد عادی باشه، خداوند متعال فرمود دختر فلان خانواده، اونا یه دختری دارن، او هم درجه توه تو بهشت. گفت برم ببینم. رفت و سلام علیکم، من با دختر خانم شما میخوام صحبت کنم. بله بفرمایید. و خب دختر خانم شما چجوری عبادت میکنی؟ عبادت خیلی ساده. شما چجوری رعایت های شرعی داری؟ خب خیلی معمولی. خدایا این چی کار میکنه؟ خدا تو چی کار پس میکنه؟ برای چی آخه؟ خدا فرمونده است تو درجت هم درجه با پیامبر زمان خودت هست. گفت والله خدا لطف دارم، من نمیدونم، من هیچ کار خاصی نکردم. نه بذار بررسی بیشتر کنیم. بررسی بیشتر کرد، دختره یه جایی تو صحبتش برگرد سر این مصاحبه ای که پیامبر داره انجام میده، گفت من به خدا خیلی حسن ظن دارم، یقین دارم خدا منو دوست داره، حمایتم میکنه، کمکم میکنه، هر اتفاق بدی بیفته میگم خدا پشترش میخواد یه لطفی به من بکنه، ته دلم تکون نمیخوره. حضرت داوود نبی فرمود همین تو رو هم درجه با پیغمبر زمان خودت کرده. فداتون بشم، اگر بنده بنا بوده بیام اینجا یه مطلب معنوی به شما عرض کنم، این مطلب معنوی، اگر بنده نمیتونم هر مطلب معنوی میگم سیاسیشو، جنبه سیاسیشو نگم، جنبه سیاسیشم گفتم، حالا اینا چرا امشب مطرح کردید؟ امشب شب حضرت رقیه سلام الله علیها است. ببینید من اینا رو همه رو به خاطر یه روزه گفتم، فداتون بشم. شام کجاست؟ چشمشون رو مردم باز کردن به اسلام، معاویه بالا سرشون بوده. وقتی امام زین العابدین فرمود من پسر پیغمبر شمام، مردم مسلمان شام گفتن مگه غیر از معاویه پیغمبر فامیل دیگه هم داره؟ شام کجاست؟ جاییه که 70,000 نفرشون در جنگ با علی ابن ابی طالب به قتل رسیدن، به جهنم رفتن. به جهنم و بهشت شما را کاری ندارم، در جنگ صفین 70,000 نفرشون کشته شده، خونی خونی. آقا کینه دارن از علی ابن ابی طالب و فرزندانش. شام کجاست؟ شام جاییه که مدام تحت تبلیغات دشمنی مثل معاویه هستن برای اهل بیت، که نامه های خیلی تند بدی می نوشت، سخنرانی های خیلی بدی می کرد. من نمیدونم الان میتونم بعضی از نمونه های حرف های معاویه رو بگم؟ واقعا معاویه بود. مثلا معاویه برای ما یه کلمه ایه. نشو بود توی یکی از نامه هاش یا علی تو سابقه خوبی در اسلام داری، اما با حسادت خودت نسبت به خلفای دیگه داری این سابقه خودتو خراب میکنی. آقا یه چیز، من یه مدتی تصمیم گرفتم نامه های معاویه رو برم بالا منبر بخونم. بابا ببینید امیرالمومنین چه دردی میکشید. یکی دو تا رو خوندم توی یه سری جلساتی، بعد گفتم دیگه آقا نمیتونم بخونم. اصلا مردم هم اذیت میشدن، آقا بس ولمون کن، آقا شما خبر ندارید چی میگفت. امیرالمومنین مجبور میشد جواب بده، جواباش هم به گوش مردم که نمیرسید، حداقل مردم خودش بفهمن. میفرمود معاویه من باید به تو نامه بنویسم، تو کسی هستی من به تو جواب بدم؟ مجبورم و الا به تو جواب نمیدادم. حالا در مقابل یزید باید بگیم صد رحمت به معاویه که نشست کنار سر مطهر ابا عبدالله الحسین، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر. بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، وحی نیامده. مردم شما برید تاریخ رو بخونید بدونید اهل بیت کجا اومدن. شام اومدن، شام اصلا نگوشه خرابه، محترمانه بردن اهل بیت رو در دارالاماره. تناب اسارت به گردن اهل بیت اصلا نینداختن. در هودجهایی اگه به شما گفتن زینب کبرا رو در یک محملی در هودجهایی با بچه ها، بدونید اگر اینجوری بود، بدونید که تو تاریخ می نوشتن مردم شام ریختن هودجها رو آتش زدن. ولی خیلی بدتر از این بود رفقا. اگر گفتن گوشه خرابه نبودن بچه های حسین، در یک خانه ای بودن و شنیدید مردم شام رفتن اون خانه رو خراب کردن، طبیعی بدونید آقاش مردم شام کینه دارن، کینه علی ابن ابی طالب رو دارن و خدا میفرمایید، خدا نصرتش رو میرسونه. اینجوریه، خدا چجوری زبان حال موقعیت تاریخی رو میخوام بگم. علی جانم قصه نخور، حسین تو در کربلا به شهادت میرسه، من مسئله شام رو با دختر 3 سالش حل میکنم. تمام، فقط کافیه این دختر تو نیمه شب تو خرابه بلند شه بگه عمه من بابا رو میخوام، همه رو حل میکنم. علی تا ابد تو رو غریب نمیگذارم، صبر کن. شام رو رو سر یزید این 3 ساله خراب کرد. پچ پچ زنها به هم دیگه شنیدی قصال قسل نداده بچه رو، گفته که این بدن چرا اینجوری؟ خدا نصرتشو میرسونه دیگه، هر دفعه یه جوری. کسی که در عالم نصرت خدا رو با نهایت فداکاری دریافت کرد، ابا عبدالله الحسین، زینب کبرا و بچه های حسین بودن. هیچ پیغمبری اینقدر فداکاری نکرد و نصرت گرفت. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خدا کمکش کرد، ولی اینقدر زجر نکشید. هاجر مادر حضرت اسماعیل 7 مرتبه بین صفا و مروه رفت و آمد، چشمه از زیر پای اسماعیل جاودانه بیرون زد آب. و بعد حاجی ها همه اومدن اینجا، یه مادری قدم زده ها، باید همه بعد از طواف خانه خدا برن جای قدم های حضرت هاجر رو بروند و بیاین 7 مرتبه. اینجوری کمک میکنی به اولیاء خودت. اون زینبی که رقیه شب شهادتش رو دستش بود، این 3 ساله رو از این گوشه خرابه به اون گوشه خرابه می برد، من چی کار کنم الان این بچه رو؟ اجازه میدید من یک مناجاتی داشته باشم؟ تو دهه محرم یکی دو شب از این مناجات ها داشتم. خودم فکر کردم خیلی دارم دلها رو میسوزونم، دارم اذیت میکنم مردم رو، دیگه نگم. اخیراً مقام معظم رهبری دیروز فرمودن 40 نمیتونید برید کربلا، برید مناجات کنید با حسین. باشه، این که مقام معظم رهبری فرمودن بشینید مناجات کنید، بگید حسین ما میخواستیم بیایم نتونستیم، گوش بدید هر کی خواست داد بزنه داد بزنه. فداتون بشم 40، این تجربه خود مقام معظم رهبری سالهاست دوست داره بره و بعد نشسته حتما اینجوریه، گفته حسین میخوام بیام نمیتونم شرایط ندارم، و بعد نورش رو دریافت کرده، الان داره به جوونا به بچه های خودش میفرماد چی؟ شما هم همین کار رو بکنید. امام صادق علیه السلام ازشون پرسیدن آقا ما به شما سلام میدیم، شما ما جواب میدید از راه دور سلام میدید؟ فرمود بله که جواب میدیم، ولی جواب ما با سلام شما یه فرقی داره. شما از راه دور سلام میدید، ما از راه دور جواب نمیدیم، میایم از نزدیک به شما جواب میدیم. اجازه میدید من مناجات کنم به سبک امام سجاد علیه السلام، مناجات کنم با ابا عبدالله؟ یا ابا عبدالله امسال ما رو راه ندادی 40، خوب برات سینه نزدی؟ زن و بچه هامون خوب خاکی نشدن تو 40؟ خوشت نیومد از ما؟ یا اومدیم 40 وفادار نموندیم؟ چی بود آقا قصه؟ شاید هم یه دوری یا ابا عبدالله انداختی برای عاشقانت که عاشقترت بشن. آقا هر که 40 بیاد کربلا باید خون گریه کنه. هر کی میخواد اینو با من بگه، من خودم تصمیم دارم واقعا. یا ابا عبدالله راه 40 تو باز کن، این دفعه بیام مؤدبانه تر بیام. یا ابا عبدالله قول میدم، قول میدم تا گرسنه شدم غذا نخورم، مثل بچه های تو که بوی غذا به مشامشون در این راه میرسید و غذا نمیخوردن، نمیدادن غذا به بچه ها. قول میدم یک کمی به خودم بیشتر سختی بدم، فقط تو این راه رو باز کن. چی کار باید بکنیم؟ نصرت کنیم امام زمان رو، راهشو به ما نشون بده. یا ابا عبدالله چی کار باید بکنیم؟ ما بلد نیستیم، ما همینقدر بلد بودیم. نایب امام زمان رو باید کمک کنیم، بیشتر باید وقت بگذاریم، نه فقط تفریح کنیم با 40 رو بریم. تنها نعمتی که روز قیامت سوال جدی خداست اینه، محبت اهل بیت پیامبر رو بهت دادم، چیکار کردی باهاش؟ ولایت رو بهت دادم. ولا تسالن یوم اذن عن النعیم. امام صادق فرمود این که از قضا و آب نیست که چقدر قضا بهت دادم، یالا حسابشو بیا پس بده. حضرت فرمود من اگه به کسی قضا بدم مگه خوب ازش سوال بکنم آقا قضا خوردی، مهمان ما بودی، حالا چقدر چیکار میخوای بکنی برای ما؟ فرمود خدا که قضا میده که سوال نمیکنه که. گفتم پس این یعنی چی این آیه که خدا روز قیامت از نعیم سوال میکنه؟ فرمود اون ولایت و محبت ما اهل بیته. یک کاریش بکنید رفقا. شهر بابل در ستاد اربعین یکی از جلودارهاست، حتما دل شما بیشتر از هر کسی که با اربعین فاصله داره میسوزه. یه فکری بکنید آقا. خب کروناست پیش اومده، خب درسته ظاهرش آدم بخواد نگاه کنه خودشو توجیه میکنه و میگه بالاخره یه مانعی پیش آمده، یه جور دیگه عبادت از راه دور انجام میدیم. ولی شما به باطن ماجرا نگاه کنید، اگه بیقرار نشیم ایراد داره کارمون. اگه این اربعین هلاک نشیم برا اربعین. فرمود علامت مؤمن اینه که مشتاق زیارت قبر ابا عبدالله الحسین. و بعد مؤمن کار خوب انجام میده خودشو مقصر میدونه، توفیق ازش سلب بشه چقدر خودشو مقصر میدونه. فداتون بشم، مناجاتی باید شد در خانه ابا عبدالله الحسین. یا ابا عبدالله یقینا ما کم گذاشتیم برای تو، این که مسلمه، یقینا ما باید خیلی بیشتر. شما مهربانی، شما بزرگواری، شما یه کسی برات آه بکشه دستشو میگیری. ولی اینا کار امام زمان رو راه نمیندازه. اگر راه مینداخت آقا اومده بودن. یا ابا عبدالله این راهو باز کن. ما آخرین رقممون 3 3 خورده این میلیون اومدیم، راهو باز کن، ما کمک میکنیم دو برابر این جمعیت بیاییم اربعین با کمترین زحمتی که به همه بخواد وارد بشه. تلاش بیشتر میکنیم، سعی میکنیم تفریحی نیاییم، وظیفه است. امام صادق علیه السلام فرمودن یکی از یارانشون، من شنیدم بعضی ها 3 سال میشه نرفتن کربلا. 4 سال فرمودن، 4 سال میشه نرفتن. گفت آقا خیلی ها هستن 4 سال نرفتن، بلکه بیشتر. چطور مگه؟ مگه آدم چند سال یه بار نباید ترک کنه کربلا رو؟ فرمود اگر کسی 3 سال ازش بگذره کربلا نره، آق پیغمبر میشه. جواب پیغمبر رو چی میده روز قیامت؟ گفت آقا چند ساله باید، چجوری باید رفت؟ خیلی جدی شد ماجرا. فرمود اگه کسی پول نداره سالی یه بار رو باید بره، اگه کسی داره سالی 2 بار رو باید بره. ببینید ما کم گذاشتیم برای کربلا. آقا شوخی نداره حسین با کسی. وقتی وایسات صدا زد هل من ناصر ینصرنی، هر کی کمکش نکرد رفت جهنم. ابا عبدالله الحسین نعمت بزرگیه. نمیخوام بگم فلسفه این شرایط به وجود اومده، قطعا ولاجرم مال کوتاهی های ماست. ما همیشه باید بین خوف و رجا باشیم. امام حسین عاشقاشو جمع کرد، یه حالی اینا بهشون داد، از نظر معنوی چه لذتی بردن. گفت خب حالا یه کمی فراغ ایجاد کنیم برای یک عاشق، خوبه این آب و کباب بشه، تربیت بشه، بعد دوباره تحویل بگیرن. من یقین دارم ان شاء الله اگر امسال نشد بریم. رفقا به من میگن تو هنوز داری میگی اگر امسال نشد بریم؟ میگم من باور نمی کنم. چه کنم؟ اگر امسال نشد ان شاء الله سال بعد راه باز میشه. من یقین دارم همه شما اربعینیا با یه حال دیگری خواهید رفت، یک حالی که برید انشاءالله بدون مهدی فاطمه بر نگردید. بالاخره گاه اینجوریه. میفرماد میبینم بنده من نماز شب میخونه، عبادتهای خوب میکنه، برای اینکه غرور نگیردش یه شب میخوابونمش، نمیذارم بیدار شه نماز شب بخونه، نماز صبحش هم قضا میشه، بلند میشه میگه خاک بر سر من، ای وای من. بعد خدا میفرماید این مذمتی که کردی بهتر از اون گریه هایی بود که کردی، خیلی باحال، تقویت میشی. نمیدونم
شاید امام حسین خیلی شما رو پسندیده، خیلی خوشش اومده، میخواد این کار رو بکنه. گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟
اورید و وصالک و تورید و هجری فاترک و ماهورید و لباتورید. من وصال تو رو میخوام، اما تو من گفتی دور باش. باشه، من دور میباشم چون تو گفتی. میخوام حرف تو باش.
بنده یه روزه خونه کوچیکی هستم، خیلی خوب محافل رو دیدم، دوستان منت میذارن، ما رو راه میدن تو جلسات روزه. به خدا قسم روزه 3 ساله ابا عبدالله الحسین هیچ کجا مثل راه نجف تا کربلا نمیچسب. اصلا یه خبر دیگه است، انگار در تمام طول این راه، تو تمام موکبه ها این 3 ساله حسین هست و داره پذیرایی میکنه، بیچاره میکنه. من یکی از روزه هایی که تو این راه ها میخوندم الان برای شما بخونم. رفقا امشب یه جوری امام حسین رو صدا بزنید. امام حسین نمیدونم 3 سالش چجوری صداش زد، گفت بابا من تو رو میخوام، که حسین با سر اومد تو خرابه. و برش داشت برد با خودش، بگو حسین منو بردار ببر با خودت، ما همه بچه های حسینیم، کسی تردید نکنه ها. آقا همه ما رو دوست دارن، آقا ما رو دوست دارن، که به زینب و بچه هاش گفتن اگر کتک دو زدن آروم بگیرید. کار داریم ما، این پیام باید برسه، پیام میخواست به ما برسه. بر چی صبر کنه؟ بر چی زن و بچه شو بیاره؟ برای اینکه پیام به ما برسونن. بچه هاشو داده دم کتک، فداکاری کرده، برای چی؟ برای اینکه به ما برسه. پس به ما علاقه نداره؟ به خدا قسم روز قیامت تو صحرای محشر دور ابا عبدالله الحسین گریه کنات جمع میشید، چشمت میفته به چشم ابا عبدالله الحسین، یه دفعه خجالت میکشی، سرتو میندازی با این، میگی حسین نمیدونستم تو بیشتر به من علاقه داری تا من به تو. او خرج کرده، ما کاری نکردیم، ما سینه زدیم، یه قضایی دادیم، یه سیاهی گذاشتیم، یه وقتی صرف کردیم. رفقا گفتن این 40 چی کار کنیم حالا الان تو این شرایط؟ گفتم خب باشه، تجمع اگر نمیشه تو بعضی از شهرها، خب تجمع نشه. اگر نمیشه راه پیمایی کرد تو بعضی از شهرها، خب راه پیمایی نشه. خیابون که میتونیم موکب بزنیم. گفتن آقا قضا دادن تو موکب ها هم مشکل داره. گفتم خب قضا نده، یه موکبی بزن، یه نواب و نمایی از 40 تو شهر باشه، چه بسا خدا خواسته شما این موکبها و اون جاده نورانی نجف اشرف تا کربلا رو بیارید تو شهرها. بعد مردم میگن آقا اینجا ایسکا صلواتیه، چرا آب نمیدن؟ چرا غذا نمیدن؟ بگو یه کمی شبیه راه کوفه و شام شده. صدای نوحه بگذار، بذار مردم میگن اینا دیوانه شدن، چه خبره؟ هیئت که نمیتونی بگیری، بلنگوتو بیا بذار کنار خیابون، موکبت هم بزن، شعارهای حسینی بذار، ماشینا میخوان رد شن، این خیابون یکی دو روز بوی حسین بده. دست بر نداریم از 40. حالا هیئتی ها تو این عاشورا تو محرم کاری کردن، مقام معظم رهبری ازشون تشکر کرد، چقدر منظم، چقدر قشنگ همین جلسه شما، چقدر مرتب فاصله رو رعایت کردن و ماسک و این همه اذیت هایی که دارید دیگه، شما با ماسک نشستن 2 ساعت تو جلسه سخته، با ماسک گریه کردن سخته. روزه آخرم بخونم، با ماسک گریه کردن اونقدر سخت نیست که بچه های حسین مجبور بودن بی صدا گریه کنن. امام سجاد میفرماید هر کدوم از بچه ها صداشون به گریه بلند میشد، با چوب نیزه به سرشون میزدن.
علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.